که تحلیل محتوا بکنید، بگی امام راجع کدوم شخصیت حالت شیدائی داره. آج آقای مقایی میخواه مدرس
درسته. چرا واقعا
چرا چرا به جهتی که امام از خب این یک ویژگی‌های مدرس آدم باید ببینی چیه، به جهت این که هم کیاست، هم دیانت، هم ساده زیستی، هم زیرک و کیز بودن مدرس،
احساس مسئولیت،
احساس مسئولیت. خب میتونست عباش به سرش بکشه بگه که ما کاری نداریم، مسلک شیخ این چنین بود، ما هم به مسلک شیخ عمل بکنیم. اینجوری نبود، احساس مسئولیت اجتماعی میکرد. امام اینا رو درک کرده، حس مسئولیت اجتماعی رو. اون صحبت های امام هم که در 14 خرداد چه در 13 خرداد داره، بعد خطابش علماست، فریاد میکشد علمای نجف، علمای اسلام، علمای بلاد، ای کجا کجا، نگید مسلک شیخ فلان بود، ما هم به مسلک شیخ عمل میکنیم. مسلک شیخ امروز این است که مسئولیت اجتماعی رو حس بکنید و بتونید جامعه رو در برابر این جریان به حرکت در بیاری. احسن. امام این در واقع مختصاتش بود. خب بنابراین این دوره رو داره، خب جلوتر میاد. خب جالبه که مثلا توی مقطع روحانیت ما، این روحانیت احساس مسئولیت اجتماعی میکنه، بنابراین گاهی منزوی شدن، گاهی مثلا زخم زبانهایی که بهشون میزنن، امام داره پیامی داره در 15 خرداد، آنچه بیشتر از گلوله های شاه جان را می سوزند تهمت و افترا و ناسزاهایی بود که بر عده ای از روحانیت پاک باخته رفت. چرا؟ چون روحانیت احساس می کردن که توی مقطع از بس یک جریان سلطه آمده تبیین کردن، روحانیت که نباید در مسائل سیاسی دخالت بکنن، این مربوط به حوزه ما هاست. امام این بن‌بسته ها رو شکست. خب جلوتر که میاد امام، جلوتر میاد، این یک دوره در واقع دوره است که من تعبیر میکنم که امام داره با مشاهدات عینی داره، مشاهدات در واقع تحولات جامعه رصد میکنه. اما همین امام وقتی که میاد تو دهه مثلا 20، یک مثلا آدم پخته، یک شخصیت پخته، یک شخصیتی در واقع شاگردایی داره، شاگردایی که مثلا دارم عرض میکنم این حوزه حاجی قائم مقامی است که امام که باید مثلا این شاگرده ها رو تربیت میکنه. اما همین دوره در واقع 1320 به بعد، امام مثلا نگاه کن یادداشتی که راجع به مرحوم وزیری داره، علی محمد وزیری، طلبه‌ای هست، پا میشه پیش علما، از علما یادداشت میگیره، میگه حاج آقا یه خاطره برام بگم، بعد از همه خاطره گویی جمع میکنه میره پیش امام. بعد امام بهش میگه ای طلبه‌ای که داری خاطرات جمع میکنه، ای کاش میرفتی پیش علما در باب وحدت جمع میکردی، ای کاش میرفتی. شروع میکنه امام در واقع یه خطبه شیخ شریعه خوندن، در واقع اون قوم لله مثنا و ثلاثا، قیام کنید برای خدا. اینجاست که امام در واقع اون نگاهی که جناب امام آیا این رو مثلا از قبل طراحی کرده، امام مسئولیت اجتماعی دیده، اون ناکامی روحانیت رو دیده، اون شکسته های مردم رو جریان مشروط دیده، اون خیانت بخشی جریان روشنفکری دیده، همه اینا. بنابراین یک دوره که میرسه امام برای خود احساس مسئولیت اجتماعی میکنه، قیام برای خدا باید باشه. بعد اینجاست که قیام برای خداست که ابراهیم را به خلیل الله میرساند، قیام برای خداست که موسی را چکار به کلیم الله، قیام برای خداست، قیام برای خداست. بعد آخرش میگه که قیام، ترک قیام برای خداست که ما را به این روز سیاه انداخته است. دوره رضا خانی رو یه بار داره مرور میکنه، شریعت سنگلجی که در واقع دوره کتابسوزی رو انداخته علیه شریعت و دین و دیانت، اینا رو داره مرور میکنه. بعد میگه ای کاش میشد در واقع یک افقی رو ترسیم بکنید که ما رو به یک مقصد برساند، به یک به سلام معوایی برساند. لذا من میگم که امام دوره رو تجربه کسب کرده، این دوره ها یه طراحی داره برای خودش.
خیلی متشکرم.
اون طراحی بر اساس در واقع نگاهی است که از در واقع وحی گرفتن، نبوت گرفتن، که علما در هر دوره باید احساس مسئولیت اجتماعی کنن. امام این رو به خوبی در واقع فهم کرده بود و میخواست دنبال یک تغییر اجتماعی باشه که در واقع به زمان
بسیار عالی و جامع توضیح دادید. من در زمینه باز نکته داشتم، باز خدمت شما خواهم رسید. آقای قایم مقامی، من در ادامه بحثی که آقای میرداد داشتم یه مقدار برمیگردم به عقب‌تر، یعنی یه چیز حدود 150 سال به این طرف. افرادی بودن همچون سید جمال الدین اسدآبادی خیلی تلاش کردن، مرحوم سید قطب، مرحوم شهید نواب صفوی، همه برای تحقق یک انقلاب اسلامی تلاش کردن ولی موفق نشدن. چطور شد امام خمینی در این برهه‌ای که ایشون به خوبی تفصیل کرد موفق میشه علی‌رغم همه شدائد و سختی‌ها به پیروزی میرسه؟
ببینید، به اعتقاد بنده ارشد که علت موفقیت برمیگردد که به اقتضای زمانه، اقتضای زمانه، و اینکه امام رضوان الله تعالی علیه با هوشمندی بسیار بسیار بالا، بسیار امام با هوش بودن.
اقتضای زمانی که شما میفهمید اگه جای امام خمینی کسی دیگه بود باز موفق میشد؟
من هم فکرم اینه، یعنی اینو اعتقاد دارم که یعنی اگر در این زمانی که امام
خمینی زمان صمیه تکمیل جان، چون آجا فرمودم بس هوش امام اصحایی میکنم کلام آجا رو قطع میکنم، ساواک بعد سال 42 آجا اصحایی میکنم کلام شما رو قطع میکنم، در واقع میخواستم ساواک نظرسنجی کرده به نام پیرامون امام، این امام روح الله خمینی کیه؟ یه نظر عجیبیه، خیلی در واقع نگاهه، چون بخش اجتماعی ساواک این کار کرده. بعد میگه مختصات امام: ذکاوت، هوش، متانت.
پس نمیتونیم همش بگیم شرایط زمانه، یعنی ویژگی های فردی این فرد بود.
آجه ها
بله، ببینید
ما
در شاید ببینید که در هوشمندی یکی از ویژگی هوشمندی درک اقتضاعات زمانه، این درک اقتضاعات زمان جمع انفعالی نداره، جا جمع فعالانه و فعالانه داره، چون به متوجه بشید که زمان چی میگه. خب زمان چه اقتضایی دارد؟ زمانه در این عصره که ما بودیم و امام قیام فرمودن اقتضایی رو داشت که دین، دین خداوند، دینی که انبیاء علیهم السلام آورده بودن، دینی که 124 هزار پیغمبر پشتش بودن، در رأسشون هم خاتم الانبیا، با یک هدف و با یک غایت، اونی که دین باید حاکم باشد بر ما سوای دین، دین باید حاکم باشد بر جهان، بر دنیا.
خب
حالا عرض میکنم ببینید، این اصل مطلبه، این اصل رسالت انبیاست. انبیا آمدن برای چی؟ کل انبیا آمدن برای که دین رو حاکم کنن، انبیا آمدن برای که به حکومت دینی برسن، اونم نه حکومت شبه دینی، نه حکومتی که خلیفه در رأسش باشد، شاه در رأسش باشد، نمیدونم پاپ در رأسش باشد، فلان، نه، اون دینی که انبیا متولی و متکفلش باشن.
نفرات قبلی هم همین رو می‌خواستن. مرحوم نواب صفوی هم تردید نمی‌شه کردن.
بله همینه. حاکمیت خالص دین. ببینید، کمونی بهش تعبیر ازش به ولایت بیاریم، ولایت الهی. که نمیتواند جنبه بر منطقه‌ای داشته باشه. نکته بسیار مهم اینه. نمیتونه حاکمیت دین، شما بگید آقا مثلا برای یه منطقه، ما در ایران در این مرز ما دین خدا را حاکم میکنیم، به همین علت بلافاصله امام به محض پیروزی انقلاب بلافاصله اعلام ماموریت جهانی کردن، این برای جهانه، همون چیزی که ملیگرایان نمیفهمیدن، ملیگرایان مذهبی،
همون چیزی که پیامبر در صدر اسلام کرد.
بله، در پیامبر و همه پیامبران. خب بس پس در حاکمیت دین بود. و الا اینکه ببینید آقا، این مسئله بر مبنای شرایط زمانه فرق میکنه.
حاجی من می‌خواستم یه خود یه مقدار مکس کنم اینجا. ببینید، مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی نیامد با توده های مردم تماس برقرار کنه، شروع کرد از نامه های برای حکام مصر و آقای ناصرالدین شاه و غیره نوشت، بنابراین اونها هم میچرخوندنش. سید قطب همینطور
مقدمات اون مقدمات
بود. امام خمینی اومد با توده ها تماس گرفت، اومد با ریشه ها، با بچه ها تماس گرفت، اینا نسل آورد بالا، یعنی به همون روشی که انبیا
داشتن، انبیا کار انبیا رو کرد،
علت پیروزی پس این میتونه باشه.
بله بله، یعنی کار انبیا رو کردن، کار پیامبران کردن، و این درک این معنا که شرایطش فراهم شده، زمان اقتضاشو داره. ببینید، درک این معنا که زمان اقتضاشو داره، میشه حالا این حرفو زد که دین حاکم باشد، عالم حاکم باشد، فقیه حاکم باشد. این چیزی که در بس مشروطیتشون مطرح کردن، که مشروطیت نمیدونن آقا یک فاجعه بود، البته اینا بگیم با صراحت، حالا با اینکه علما هم شرکت داشتن باشه، که اگر انقلاب اسلامی واقع نمیشد رهبری امام و نجات نمیداد درکت علما رو، واقعا جا داشت بین که تا ابد علمای مشروطه خاصی رو سوال برن، یعنی کوهش بشن که شما چیکار کردید، کجا آمدید، در چه خطی قرار گرفتید که رسید به اینجا، رسید به کار، رسید به رضا خان پهلوی، مرزا پهلوی حرفا، ولی ایران انقلاب اسلامی نجات داد. حالا برام بگم که امام با هوشمندی بسیارشون، با دینداریشون، با عقلانیتشون، اینا این چیزا رو میخوام اینجوری نیست، شو ارتضای زمانه درک کنید.
منم همینه.
عقل عظیمی لازمه، تقوای عظیمی لازمه، اراده عظیمی لازمه،
احساس مسئولیتی لازمه،
عزم میخواد. نمیخوام بگیم شما مثل اول العزم انبیا بودن،
بله،
از اون جنس،
همون راه رو رفتن،
از اون جنس شما باید باشید، اول العزم، از جنس اول العزم باید باشید. و یک نکته دیگه عرض کنم براتون، ببینید کاری که امام کرد، حاجی آیه ساجدی، از عجایب تاریخ بشره، تا آخرم از عجب خواهد ماند، تا ظهور امام زمان. اون این بود که امام از جبرهای موجود در زمانه نترسید.
چرا وصل بود به جای دیگه؟
بله، جبرهای گوناگونی ما داشتیم، یکی از جبرها همین جبر دوره غیبت بود. آقا دوره غیبته، عصر غیبته، این خودش یه جبره. شد عصر غیبت چیکار، چیزی میخواد معنویات رو به خود جهان برگردونید، دین رو به جهان برگردونید، خدا رو به جهان برگردونید، عصر غیبته. امام در جهت فرمود به این که اصلاح کردید که آدم بود غیبت رو، فرمودن میگه ما انسانها در غیبت مسئولیم، مقصریم، نقش داشتیم و در نتیجه ما انسانها در عکس غیبت نقش داریم، در ظهور نقش داریم.
درسته.
اینجور نیست که بنشینیم ظهور خودش خود به خود وقتی اتفاق بیفتد.
به واسطه شهادت سید مصطفی خمینی در اول آبان سال 56 مراسم بزرگی در ایران برگزار شد. کینه رژیم شاه نسبت به امام پایانی نداشت و با درج مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات به امام خمینی توهین کرد. اعتراض به این مقاله که با واکنش تند مردم ایران روبرو شد، به قیام 19 دی ماه سال 56 در قم منجر شد که تای آن جمعی از طلاب و مردم قم به خاک و خون کشیده شدند. فریبکاری های رژیم پهلوی نتوانست آتش خشم مردم را فرو بنشاند. کشتار بیرحمانه مردم به وسیله نیروهای نظامی در میدان ژاله تهران در روز 17 شهریور و حکومت نظامی در 11 شهر بزرگ ایران اتفاقهای بزرگی بود که هر روز ماجرای تازه‌ای به آن اضافه می شد. تبعید امام به نجف، ترکیه و پاریس هیچ کدام نتوانست امام را از مردم جدا کند و مردم هر روز بیشتر به سمت انقلاب و امام جذب می شدند و رژیم شاه هر روز ضعیفتر و ضعیفتر می شد.
پونزده خرداد یک قیام مردمی بود. علت این قیام هم این بود که در روز عاشورای اون سال که مصادف با 13 خرداد می شد، امام امت حقایق افشا نشده تا اون روز رو با مردم بی‌واسطه در میان گذاشتند که درباره این ارتباط بی‌واسطه امام و امت حرفی دارم که عرض می‌کنم. در این گفتار که توصیه می‌کنم اگر نوار قابل فهمی و سالمی از اون هست، رسانه‌های همگانی اون رو پخش کنند تا مردم بفهمند که امام چه می گفتند. حقایقی رو بیان کردن که این حقایق اون روز برای خیلی ها حتی دستندرکاران سیاست قابل فهم نبود. اگر حافظه خطا نکرده باشد جملات امام اینها بود که اسرائیل میخواهد در ایران قرآن نباشد، اسرائیل میخواهد در ایران روحانیون نباشند، اسرائیل میخواهد در ایران اسلام نباشد. اون روز برای خیلی ها این مطلب قابل فهم نبود که اسرائیل کجا ایران کجا و اسرائیل چه دشمنی با قرآن و با روحانیت دارد، اون هم در ایران. حساسیت دستگاه در مقابل این مطالب به قدری بود که شب بعد از این سخنرانی، یعنی شب نیمه خرداد که مصادف با 12 محرم بود، امام رو دزدانه نیمه شب از منزلشون در قم ربودند و به تهران آوردند و زندانی کردند. روز نیمه خرداد مردم به مجرد اینکه فهمیدند که امام دستگیر و ربوده شده است، بدون اینکه فرماندهی رهبری از سوی شخصیتی از سوی حزبی گروهی وجود داشته باشد به خیابان‌ها ریختند. در تهران، در قم، در شیراز، در مشهد، در بعضی شهرهای دیگر و حتی در بعضی از روستاها در ورامین و دستگاه جبار که باور نمی‌کرد نفوذ روحانیت و مرجعیت در این حد باشد غافلگیر شد و دست به یک عمل تند وحشیانه حساب نشده زد، مردم رو در خیابان‌ها و میدان‌ها به رگبار بستند و اون روزها رقم 15,000 شهید در زبان‌ها می‌گشت. این قیام یک نقطه عطف شد. اگرچه عده‌ای را مرعوب کرد اما خط مبارزه را روشن و واضح کرد. از آن روز حرکت انقلابی مردم ایران که از تقریبا 9 قبل از آن یا 1 قبل از آن به تدریج آغاز شده بود شکل قطعی و جدی گرفت و این قیام به انقلاب 22 بهمن منتهی شد و در معال جمهوری اسلامی را به وجود آورد. گزارش حادثه به اجمال اینه. اما تحلیل حادثه بسیار تحلیل جالب و شیرینی است که باید بنشینند اونها که در متن واقعه بودند و با چشم تیزبین حوادث را دیدند شهادت خود را بنویسند تا تاریخ روی 15 خرداد قضاوت کند. در 15 خرداد 3 عنصر وجود داشت. یکی عنصر مردم بود، یکی عنصر رهبر و امام بود و سومی عنصر انگیزه مذهبی و روح شهادت طلبی و فداکاری برای خدا بود. نکته انقلاب ما با این سه عنصر بسته شد. وقتی میگوییم مردم بودن، معناش اینه که هیچ یک از احزاب و گروه‌ها و دستجات سیاسی و سردمداران سیاسی و مدعیان مبارزه و مقاومت در این حرکت مردمی کوچکترین نقشی نداشتند. نه اون کسانی که با انگیزه ملی گرایی حرکت می کردن و نه اون کسانی که با انگیزه های مادی و مارکسیستی راه می رفتن و نه حتی اون گروه هایی که با انگیزه های مذهبی و اسلامی تشکلی داشتند. هیچ کدام در این خیزش عمومی خونین پرشکوه کمترین تأثیری نداشتند. چرا؟ تأثیر منفی بعضی از گروه ها داشتند. فردای 15 خرداد تحلیلگران مادی معتقد به اندیشه های خرافی الهادی به کمک دستگاه جبار اون روز رفتن و برای او حادثه را تحلیل کردند. حادثه دینی بود، او را طبقاتی و اقتصادی و از این قبیل تحلیل کردند و در حقیقت آب به آسیاب دستگاه جبار ریختند. هیچ کس به کمک این قیام نیامد جز مردم و جز رهبران دینی مردم. شکی در این نیست که در حادثه 15 خرداد و جریانهایی که از آن منشعب می شد، علمای اسلام، روحانیون مبارز و کسانی که آماده جانبازی برای اسلام بودند، هیچ کس نقش گرداننده نداشت. 15 خرداد گذشت. این سه عنصر در جامعه باقی ماند. حرکت انقلابی ما با همین سه عنصر که نطفه اصلی انقلاب ایران رو تشکیل میدادند به راه خود ادامه داد. در طول این مدت بیشترین کسانی که کار فکری اسلامی و سیاسی می کردن و مردم رو برای یک حرکت عظیم عمومی آماده می کردن، علمای اسلامی، طلاب جوان، گویندگان مبارز در سطوح مختلف علمی بودند. دیگران هم در بعضی از قشرها کمتر، در بعضی بیشتر تلاشهایی داشتند. اما اون که به تلاش روحانیون یک امتیاز می بخشید این بود که اونها با مردم روبرو می شدن و ذهن مردم را آماده می کردن. اگر این کار مستمر 15 ساله در شهرها، دهات، دور افتاده ترین نقاط کشور نمی بود، انقلاب ما در 22 بهمن با پاسخ عمومی ملت روبرو نمی شد. مردم بدون اطلاع و شناخت حرکتی نمی کنند. اون که به این مردم اطلاع و شناخت داده بود در طول 15 سال، همون پیام آوران انقلاب و اندیشه انقلابی از حوزه علمیه مقدسه قم و بعضی از حوزه های دیگر بودند. در طول این مدت امام رهبری کرد و در طول این مدت فکر اسلامی به وسیله همین رسول انقلاب پخته شد. در 22 بهمن با آمادگی های سال 56 و 57 این سه عنصر در حد رشد و کمال انقلاب رو به وجود آوردن. پس انقلاب ما هم یک انقلابی بود که بر مبنای اسلام، امام و امت استوار بود، چون قیام نخستین اسلامی و مردمی بود، انقلاب هم اسلامی و مردمی شد. و چون انقلاب اسلامی و مردمی بود، حکومتی هم که بر مبنای اون انقلاب به وجود آمد اسلامی و مردمی شد، یعنی جمهوری اسلامی.
اوائل جنگ، به خاطر جناب علی هست، حدود مثلا 40 سال پیش هیئتایی از سازمان کنفرانس اسلامی اومدن تهران برای میانجیگری بین ایران و عراق. یکی از این افراد هیئت آقای احمد سکوتوره بود، رئیس جمهور گینه.
بله.
بنده با ایشون مصاحبه داشتم دقیقا در سال 61. ایشون میگفتش که آنچه که در کشور شما اتفاق افتاده اگر در کشور من اتفاق میافتاد ما 50 بار زیر رو میشدیم. و این نشون میده کشور شما یک اتکالی داره. ایشون نمیتونه بگه این اتکال چی هست.
بله.
یعنی اون شیوه امام شناسی که جناب علی برشمردی دقیقا این مسئله است. من باز در این زمینه صحبت دارم خدمت شما عرض میکنم. آقای میرداد، یک نکته ای که مطرح هست، ما در بیانیه گام دوم انقلاب میخونیم که از سوی مقام معظم رهبری صادر شد، به نکات بسیار ارزشمندی ایشون اشاره کرده، از جمله مسائل تحول علمی، مسائل اخلاقی. و آیا شرایط کنونی انقلاب به اینجا رسید که ایشون بیانیه رو داد؟ یعنی یه سری کارها نشده بود پس باید اینجا تجدید میشد، و یا شرایط فعلی اقتضا میکرد که برای آیندهشون این طراحی رو بکنه؟
ببینید، خدمتتون عرض کنم که در نهضت در واقع الهی و تحولاتی در واقع مبناش مبنا الهی باشه، علی القاعده آدم‌ها خودشون رو جایگاهشون رو باید محاسبه بررسی بکنن. به این معنا که 40 سال انقلاب اسلامی اومده رشد کرده، امروز شده درخت تنومند، یک جریان به اصطلاح الهام بخش. القاعده تو این جریانی که اتفاق افتاده، یعنی بدون تردید یک جاهایی به اصطلاح کمکاری هایی شده بود، یک جاهایی با غمز عین عبور شده بود. لذا بنابراین اقتضا و جایگاه رهبری این رو در واقع ایجاد می کند که هم آسیب شناسی گذشته رو بکنه، هم تبیین راه آینده رو بکنه. این در واقع از شؤون و اقتضاعات رهبری است. خب ایشون اومد در واقع توی بیانیه گام دوم که در واقع بخش آسیب شناسی رو مطرح کرد، خب رو جریان عدالت خواهیشون دست گذاشت. ببینید، حوزه عدالت در واقع اون نگاه آرمانی که ما داریم و حوزه کار کردی خیلی فاصله داره آقای ساجدی. بنابراین شما در حوزه آرمانی به جایی میرسی که امیرالمومنین میفرماید به قضاتش که حتی نگاهات را
مساوی
تقسیم بکن. این نقطه آرمانی ماست. حالا حوزه کار کردی ما، خب با این حوزه خیلی فاصله داریم آقای ساجدی. لذا رهبری اومدن این رو دست گذاشتن و به عنوان یک مطالبه مطرح کردن،
به عنوان یک احساس مسئولیت.
احساس مسئولیت چرا؟ میدونید که وقتی شما در حوزه عدالت اجتماعی، تبعیض، فقر و اینها وارد میشی، یه بخشش در واقع به خودت برمیگرده، به خودت برمیگرده. اما در واقع با همه شهامتی که در واقع ایشون احساس کرده، این رو باید تبیین بکنه. لذا ما می‌دیم که ایشون در واقع اومد دست رو حوزه عدالت گذاشت، حوزه عدالت اجتماعی، و در واقع حوزه عدالت اجتماعی و بس عدالت اقتصادی همیشه با همه ابعادی